پاره 13 از کتاب تاریخچه زمان. البته اگه قرار باشه که حفره سیاهی در فاصله‌ای برابر فاصله پلوتو از زمین به پایان عمر خود برسد و منفجر گردد، تشعشع فرجامین آن را به سادگی میتوان آشکار ساخت. اما اگر حفره سیاه ظرف مدت 10 یا 20 هزار میلیون سال گذشته در حال تابش بوده باشد، احتمالاً آنکه به جای طی چند میلیون سال گذشته یا آینده، ظرف چند سال آتی به پایان راه برسد، واقعاً ناچیز است. پس برای آنکه احتمال دیدن انفجار مزبور پیش از ته کشیدن بودجه تحقیقاتی به حد معقولی برسد، باید راهی برای آشکارسازی کلیه انفجارهای واقع در مسافتی به طول 1 سال نوری را پیدا کرد. برای رصد کردن چند کوانتوم، پرتو گامای ناشی از انفجار هنوز هم به آشکارساز اشعه گامای بزرگی نیاز داریم. اما در این صورت دیگر لازم نیست همه کوانتوم ها از جهت واحدی دریافت شوند. کافی است که همه آنها را ظرف فاصله زمانی کوتاهی مشاهده کنیم تا به طور خردپذیری مطمئن شویم آنها از انفجار واحدی سرچشمه گرفتند. از جو زمین به عنوان آشکارسازی که ممکن است قادر به تشخیص حفره سیاه بدوی باشد میتوان سود جست. به هر حال بعید است بتوانیم آشکارساز بزرگتری بسازیم. یک کوانتوم اشعه گامای پر انرژی چون به اتم‌های اتمسفر برخورد نماید، زوج‌هایی از الکترون و پوزیترون یا پاد الکترون به وجود خواهد آورد. اینا در برخورد با دیگر اتم‌ها به نوبه خود زوج‌های بیشتری از الکترون و پوزیترون تولید خواهند نمود. بنابراین دوش الکتریکی به وجود خواهد آمد و موجب نوعی نور به نام تابش چرانکوف می گردد. در نتیجه با جستجوی درخشش نور در آسمان شبانگاهی می توان انفجارهای اشعه گاما را آشکار ساخت. البته پدیده های دیگه ای نیز وجود داره که موجب درخشش نور در آسمان میشه، مثل برق، بازتاب نور خورشید به وسیله ماهواره و اجسامی که دور زمین در گردشند. تمیز انفجار پرتوهای گاما از پدیده های دیگه به وسیله درخشش های همزمان در دو یا چند محل نسبتاً دور از یکدیگه امکان پذیره. دو دانشمند از دابلین به نام‌های نیل پرتر و ترور ویکس با استفاده از تلسکوپی در آریزونا دست به پژوهش مشابهی زدند. اون دو چند درخشش در آسمان یافتند، لیکن نتونستن قاطعانه هیچ یک رو به انفجارهای اشعه گاما از حفره‌های سیاه بدوی نسبت بدن. حتی اگه پاسخ جستجوی حفره‌های سیاه بدوی منفی باشه و ظاهراً هم جواب منفیه، بازم اطلاعات مهمی پیرامون مراحل ابتدایی جهان به ما خواهد داد. اگه دوران یاد شده پرآشوب و ناهمگون یا فشار ماده کم باشه، انتظار داریم شمار حفره‌های سیاه بدوی بسیار بیشتر از حد مقرر به وسیله مشاهدات ما از پیشینه پرتو گاما باشه. فقدان تعداد حفره سیاه بدوی قابل مشاهده تنها زمانی قابل توجیه که جهان نخستین بس هموار و یک نواخ بوده باشه. اندیشه تابش حفره‌های سیاه نخستین نمونه پیشبینی بود که بر هر دو نظریه ستورگ این قرن، یعنی نسبیت عام و مکانیک کوانتوم، استوار بود و در ابتدا مخالفت بسیاری رو موجب گردید، چرا که نظرگاه رایج رو متزلزل می ساخت. حفره سیاه چگونه می تونه چیزی گسیل کنه؟ هنگامی که نخستین بار نتیجه محاسبات خود رو در کنفرانسی در آزمایشگاه راترفورد، اپلتون نزدیک آکسفورد اعلام کردم، با دیرباوری همگانی مواجه شدم. در پایان صحبتم رئیس جلسه جان جی تیلر از کالج کینگز لندن اونو یاوه خوند و مقاله‌ای هم در این زمینه نگاشت. اما بالاخره بیشتر افراد از جمله جان تیلر به این نتیجه رسیدن که اگه اندیشه های دیگه ما در باب نسبیت عام و مکانیک کوانتوم درست باشه، حفره های سیاه باید همچون اجسامی داغ تابش نمایند. بنابراین اگرچه هنوز موفق به یافتن حفره سیاه بدوی نشدیم، تقریبا همگی برانیم که در صورت موفقیت باید در حال تابش اشعه گاما و اشعه ایکس بسیار باشه. به نظر میرسه تابش حفره های سیاه گویای این حقیقته که فروپاشی گرانشی اونقدر هم که فکر میکردیم فرجامین و برگشت ناپذیر نیست. اگه فضا نوردی درون یک حفره سیاه بیفته، جرم حفره زیاد میشه، اما سرانجام انرژی معادل جرم اضافی به صورت تابش به جهان بازپس داده میشه. بنابراین به یک معنی فضانورد باز در چرخه وجود خواهد داشت. اما این یه جور فناناپذیری حقیره، چرا که هر گونه تصور شخصی از زمان برای کسی که درون حفره سیاه تیکه تیکه شده به پایان میرسه. حتی انواع ذراتی که حفره سیاه سرانجام گسیل خواهد کرد، به طور کلی با ذرات تشکیل دهنده فضانورد فرق میکنه. جرم و انرژی اون تنها وجوه هستیش میباشند که امکان بقا مییابند. تقریب هایی که در محاسبه تابش حفره های سیاه به کار گرفتم، در مورد حفره سیاهی که جرمش بیش از جزئی از یک گرمه معتبر می باشه. اما در پایان عمر حفره سیاه، وقتی که جرمش بسیار اندک میشه، دیگه کارایی نداره. به نظر میرسه محتمل ترین پیام اونه که حفره سیاه دست کم از ناحیه از جهان که به ما تعلق داره ناپدید میشه و فضانورد و هر تکینگی که درونش نهفته باشه، البته اگر تکینگی در کار باشه، با خود میبره. این نخستین نشونه از اونه که مکانیک کوانتوم شاید تکینگی های نسبیت عام رو حذف کنه. اما روش هایی که من و دیگران در 1974 به کار بستیم، قادر نبودن به سوالاتی از این دست پاسخ بدن که آیا در گرانش کوانتومی هم با تکینگی ها سر و کار خواهیم داشت یا نه. از این رو از سال 1975 به بعد دست به کار ابداع رویکرد نیرومندتری به گرانش کوانتوم شدم که بر اندیشه ریچارد فینمان در مورد مجموع تاریخچه‌ها بنیاد داشت. در دو فصل آینده اون چرا که این رویکرد در مورد سرچشمه و سرنوشت جهان و موجودات درون اون مثل فضانورد خودمون مطرح می نماید، شرح خواهم داد. خواهیم دید که اگرچه اصل عدم قطعیت محدودیت‌هایی بر دقت پیش‌بینی‌های ما قرار می‌ده، اما در این حال پیش‌بینی ناپذیری بنیادینی رو که در تکینگی فضا و زمان رخ می‌ده برطرف می‌سازه. سرچشمه و سرنوشت جهان. نظریه نسبیت عام انیشتین به خودی خود پیش‌بینی می‌کرد که فضا و زمان از تکینگی انفجار بزرگ آغاز گردیده و به تکینگی تخریب بزرگ، چنانچه تمامی جهان فرو بپاشه، یا به تکینگی درون یک حفره سیاه، یعنی اگر یک ناحیه از فضا و زمان مثل یک ستاره دچار فروپاشی شه، می انجامه. هر ماده‌ای که به این سیاه چاله بیفته در تکینگی متلاشی میشه و تنها تأثیر گرانشی جرم اون در بیرون حفره باقی میمونه. از دیگر سو، هنگامی که تأثیرات کوانتومی رو به حساب آوردیم، به نظر میرسید که جرم یا انرژی ماده سرانجام به بقیه جهان بازپس داده خواهد شد و حفره سیاه همراه با هر تکینگی درون اون تبخیر و سرانجام ناپدید میشن. آیا مکانیک کوانتوم میتونه تأثیری چنین دراماتیک بر تکینگی های انفجار بزرگ و تخریب بزرگ داشته باشه؟ در مراحل آغازین و پایانی جهان، وقتی که میدانهای گرانشی چنان نیرومندن که تأثیرات کوانتومی قابل صرف نظر کردن نمی باشه، واقعا چی میگذره؟ آیا در واقع جهان آغاز و پایانی داره؟ و اگر آری، به چه میمانند؟ در طول سالهای 70 به طور عمده به مطالعه حفره‌های سیاه مشغول بودم. اما در 1981 مسائل مربوط به سرچشمه و سرنوشت گیتی باز منو به خود علاقمند ساخت. قضیه از این قرار بود که در اون هنگام در کنفرانسی که از سوی یسوعی‌ها در واتیکان برگزار شده بود و به مباحث کیهانشناسی اختصاص داشت شرکت کردم. کلیسای کاتولیک در مورد گالیله دچار اشتباه بعدی شد و با اعلام اینکه خورشید به دور زمین میچرخه، کوشید یک قانون علمی وضع کنه. اکنون قرنها پس از اون ماجرا، کلیسای کاتولیک بر اون شده بود که شماری از کارشناسان رو دعوت کنه تا اونا رو در جریان امور کیهانشناسی قرار بده. در پایان کنفرانس، پاپ برای شرکت کنندگان به سخنرانی پرداخت. اون به ما گفت که مطالعه پیدایش هستی پس از انفجار بزرگ کاری است نیکو، اما ما نباید به کنکاش در خود انفجار بزرگ بپردازیم، زیرا اون لحظه آفرینش و در نتیجه کار پروردگار است. جالب بود که پاپ موضوع سخنرانی که اندکی قبل در اون کنفرانس ایراد کرده بود نمیدونست. امکان متناهی بودن فضا و زمان و در عین حال بیکرانگی اون که به معنای فقدان آغاز و لحظه آفرینش می باشه. البته هیچ دوست ندارم به سرنوشت گالیله دوچارشم. احساس می کنم به گالیله بسیار شباهت دارم و این احساس تا حدی به خاطر اونه که درست 300 سال پس از مرگش به دنیا اومدم. بعد از اون که بتونم اندیشه های خود و دیگران رو پیرامونه چگونگی تأثیر مکانیک کوانتوم بر سرچشمه و سرنوشت هستی توضیح بدم، لازم ابتدا تاریخچه هستی مبتنی بر مدل انفجار بزرگ داغ رو که مورد پذیرش همگانی بازگو کنم. در اینجا فرض بر اینه که جهان از انفجار بزرگ تا کنون به وسیله یک مدل فریدمان توضیح داده میشه. در چنین مدلایی با گسترش جهان همه مواد یا تابش‌های درون اون سردتر میشن. یعنی وقتی اندازه جهان دو برابر میشه، درجه حرارتش نصف میشه. از اونجا که درجه حرارت صرفاً بیانگر انرژی یا سرعت میانگین ذراته، سرد شدن جهان تأثیری عمده بر ماده درونش داره. در انرژی‌های بسیار بالا، ذرات چنان تون حرکت می‌کنند که قادرند از هر کششی به سوی یکدیگه که از نیروهای هسته‌ای یا الکترومغناطیسی ناشی شده باشند بگریزند. اما چون سرد میشن، میتوان انتظار داشت که ذراتی که یکدیگر را جذب میکنن روی هم انباشته شن. از این گذشته انواع ذرات موجود در جهان نیز به درجه حرارت بستگی دارند. در درجه حرارت‌های بسیار بالا، ذرات چنان پر انرژی‌اند که در هر برخورد زوج‌های متفاوت بسیاری متشکل از ذره و پادذره تولید می‌گردند. و اگرچه برخی از این ذرات در برخورد با پادذره‌ها نابود می‌شوند، سرعت تولید آنها بیشتر از نابودیشان است. اما در دماهای پایین‌تر ذرات انرژی کمتری دارند. زوج‌های ذره و پادذره با سرعت کمتری تولید می‌شوند و نابودی تندتر از خلق و ایجاد انجام می‌گیرد. در خود انفجار بزرگ اندازه جهان صفر انگاشته میشه و بنابراین درجه حرارت اون بی نهایت زیاده. اما جهان چون به گسترش آغاز کرده، درجه حرارت تابش کاهش یافت. یک ثانیه پس از انفجار بزرگ درجه حرارت باید به حدود 10,000,000,000 درجه سقوط کرده باشه. یعنی تقریباً 1,000 برابر حرارت مرکز خورشید. اما در انفجار بمب هیدروژنی به چنین درجه حرارتی میتوان دست یافت. در این هنگام جهان به طور عمده ذراتی چون فوتون، الکترون و نوترینو، یعنی ذره‌ای بسیار سبک که تنها نیروی ضعیف و گرانش بر اون کارگرند و پادذرهای اونها به علاوه مقداری پروتون و نوترون در بر داشت. در همون حال که جهان همچنان گسترش و دما پیوسته کاهش می‌یافت، آهنگ تولید زوج‌های الکترون و پاد الکترون بر اثر برخورد ذرات با یکدیگه از آهنگ نابودی اونها کمتر شد. بنابراین بیشتر الکترون‌ها و پاد الکترون‌ها یکدیگر را نابود می‌کردند و فوتون‌های بیشتری تولید می‌کردند و تنها تعدادی الکترون باقی می‌ماند. اما نوترینوها و پاد نوترینوها یکدیگر را نابود نمی‌کردند، زیرا کنش متقابل اونها با یکدیگر و با دیگر ذرات بسیار ضعیفه. بنابراین امروز هم این ذرات هنوز یافت میشن. اگه میتونستیم اونا رو مشاهده کنیم، آزمون خوبی از این مدل مراحل داغ نخستین جهان ترتیب میدادیم. از بخت بعد انرژی اونها اونقدر کمه که مشاهده مستقیم اونا امکان پذیر نیست. اما اگه نوترینوها فاقد جرم نیستند و جرم اندکی دارند، همونطور که یک آزمایش تایید نشده روسی در سال 1981 نشون داد به طور غیر مستقیم میتوان اونها رو آشکار ساخت، اونها نوعی ماده تاریکند و همونطور که پیشتر گفتیم دارای جاذبه گرانشی کافی برای بازداشتن جهان از گسترش و وادار کردن اون به فروپاشی دوباره هستند. تقریبا 100 ثانیه پس از انفجار بزرگ درجه حرارت به 1000 میلیون درجه دمای درون داغ‌ترین ستاره سقوط می‌کنه. در این درجه حرارت پروتون‌ها و نوترون‌ها دیگه انرژی کافی برای گریز از کشش نیروی هسته‌ای قوی رو ندارن و شروع به پیوستن به یکدیگه و تولید هسته‌های اتم دوتوتریوم یا هیدروژن سنگین می‌کنند که یک پروتون و یک نوترون داره. هسته‌های دوتوتریوم سپس با پروتون‌ها و نوترون‌های بیشتر می‌آمیزند و هسته‌های هلیوم رو به وجود میارند که دارای دو پروتون و دو نوترون هستش. و نیز برخی عناصر سنگین‌تر مثل لیتیوم و یریلیوم رو تولید می‌کنند. می‌توان محاسبه کرد که در مدل انفجار بزرگ داغ در حدود 1/4 پروتون‌ها و نوترون‌ها تبدیل به هسته هلیوم شدند و مقدار کمی هم هیدروژن سنگین و دیگر عناصر به وجود آمد. نوترون‌های باقی مونده به پروتون تبدیل شدند که همون هسته اتم‌های هیدروژن معمولیه. این تصویر از آغازین دوره داغ جهان نخستین بار در سال 1948 توسط جورج گاموف مطرح شد. او به همراه یکی از دانشجوهاش به نام رالف آلفر در این زمینه جزوه‌ای نگاشتند. گاموف آدم شوخ‌طبعی بود. اون دانشمند هسته‌ای هانس بت رو متقاعد کرد که اسمش رو در پای مقاله اضافه کنه تا اسم نویسندگان به صورت زیر در بیاد. آلفر بت گاموف، مثل سه حرف اول الفبای یونانی آلفا بتا گاما، که به ویژه برای مقاله‌ای درباره آغاز جهان مناسب بود. در این مقاله اونا پیشبینی کردن که تابش به شکل فوتون ناشی از نخستین مراحل داغ جهان هنوز هم باید در اطراف ما باشه. لیکن دماش به تنها چند درجه بالای صفر مطلق کاهش یافته. اونچه پنزیاس و ویلسون در سال 1965 یافتن همین تابش بود. هنگامی که آلفر، بت و گاموف مقالهشون رو می نگاشتن، کسی درباره کنش‌های متقابل هسته‌ای پروتون‌ها و نوترون‌ها چیز زیادی نمی‌دونست. بنابراین پیش‌بینی‌هایی که در مورد نسبت‌های عناصر مختلف در آغاز جهان به عمل می‌آمد، نسبتاً نادقیق بود. اما در پرتو آگاهی عمیق‌تر این محاسبات باز انجام گرفتند و امروز به خوبی با مشاهدات ما تطابق دارند. از این گذشته به هر شیوهی بجز از روش بالا توجیه وجود این همه هلیوم در جهان بس دشوار است. از این رو تقریبا مطمئنیم که دست کم تا حدود 1 ثانیه پس از انفجار بزرگ تصویری درست از جهان در دست داریم. ظرف مدت تنها چند ساعت پس از انفجار بزرگ، تولید هلیوم و دیگر عناصر متوقف شد و پس از اون برای حدود 1 میلیون سال جهان بدون رویداد قابل ذکری صرفاً گسترش یافت. سرانجام وقتی درجه حرارت به چند هزار درجه کاهش یافت و الکترون‌ها و هسته‌ها دیگه انرژی لازم برای غلبه بر جاذبه الکترومغناطیسی میان خود رو نداشتن، شروع به درامیختن و تشکیل اتم‌ها کردند. جهان به عنوان یک مجموعه در حال انبساط و سرد شدن بود. اما در نواحی که کمی از حد میانگین چگالتر بود، به خاطر جاذبه گرانشی اضافه، گسترش کندتر انجام می‌پذیرفت. این روند منجر به توقف گسترش بعضی مناطق و آغاز فروپاشی دوباره‌شون شد. در حین فروپاشی، کشش گرانشی ماده بیرون این مناطق میتونسته موجب چرخش جزئی اونا شده باشه. همچنان که ناحیه فروپاشیده کوچیک‌تر میشد، سریع‌تر میچرخید. مثل یخبازان که هنگام چرخیدن روی یخ دستاشون رو به طرف بدنشون جمع میکنن تا سریع‌تر بچرخن. سرانجام این نواحی بسیار کوچک شدن و چرخششون چنان تند شد که با جاذبه گرانشیشون برابر گردید. و به این ترتیب کهکشان‌های چرخان دایره شکل تشکیل شد. مناطق دیگه‌ای که دچار چرخش نشدند به صورت اشیاء بیضی شکلی در اومدن و کهکشان‌های بیضوی نام گرفتند. در اینها کل منطقه از فروپاشی باز میسته، چرا که بخشای جداگانه از اون با استواری گرد مرکزش میچرخه. اما کهکشان در مجموع چرخان نیست. با گذشت زمان گاز هیدروژن و هلیوم کهکشان‌ها به ابرهای کوچکتری تقسیم شد که زیر فشار گرانشی خودشون فرو پاشیدن. بر اثر این انقباض و برخورد اتم‌های درونشون با یکدیگه، حرارت گاز افزایش یافت و سرانجام چنان داغ شد که واکنش‌های گداخت هسته‌ای در اونها به وجود اومد. بنابراین هیدروژن به هلیوم بیشتری تبدیل شد و گرمای ایجاد شده بر فشار افزود و از انقباض بیشتر ابرها جلوگیری کرد. این ابرها برای مدت درازی میتونستن به صورت ستارگانی مثل خورشید ما حالتی پایدار داشته باشند. هیدروژن رو به هلیوم تبدیل کنن و انرژی حاصل رو به صورت نور و گرما در گیتی بتابونن. ستارگان با جرم بیشتر باید داغ‌تر باشن تا بر جاذبه گرانشی نیرومندترشون غلبه کنند و به این دلیل واکنش‌های گداخت هستی در اونها بسیار سریع‌تر انجام میشه و ظرف دوره کوتاه 100 میلیون سال سوخت هیدروژنی خود رو به پایان میرسونند. اونگاه اندکی منقبض میشن و چون باز هم گرمتر میشن، هلیوم رو به عناصر سنگین‌تری چون کربن یا اکسیژن تبدیل میکنن. اما این فعل و انفعال انرژی چندانی آزاد نمیکنه. بنابراین همونطور که در فصل مربوط به حفره‌های سیاه گفتیم، ستاره دچار بحران میشه. اونچه پس از این رخ میده کاملا روشن نیست. اما احتمالاً مناطق مرکزی ستاره همانند ستاره نوترونی یا حفره سیاه فرو پاشیده و بسیار متراکم میشه. نواحی بیرونی گاه ممکنه با انفجاری مهیب که سوپرنوا نام داره متلاشی شه و همه دیگر ستارگان کهکشان خود رو تحت شعاع قرار بده. برخی از عناصر سنگین تر که تقریباً در پایان عمر ستاره تولید شدند به میان گازهای کهکشان پرتاب گردیده و بخشی از مواد خام نسل بعدی ستارگان رو فراهم می‌آورند. خورشید خودمون حدود 2% از این عناصر سنگین‌تر رو در بر داره. چرا که خود ستاره‌ای از نسل دوم یا سومه و حدود 5000 میلیون سال قبل از ابری از گازهای چرخان که حاوی خورده‌هایی از سوپرنوواهای پیشین بود به وجود اومد. بخش اعظم گازهای اون ابر خورشید رو تشکیل دادند و یا پراکنده شدند. اما مقدار کمی از عناصر سنگین‌تر گرد هم جمع شدند و اجسامی رو که اینک در مدار خورشید قرار دارند به وجود آوردند، یعنی سیاراتی همچون زمین. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.